لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
صدای وحی را بشنویم.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 240 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 240 از سوره بقره جزء دوم با هم بشنویم.
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عزیزٌ حَكِيمٌ.
یا یه میگه که کسانی از شما که در آستانه مرگ قرار میگیرند و همسرانی از خود به جای میذارند، درباره همسرانشون سفارش کنند. سفارش شده که تا یک سال با پرداخت خرج خانم، این خانم تو خونه باشد و بهره‌مند باشه، از خونه خانم رو بیرون نکنی. البته اگر خود خانم خواست بره بیرون و تصمیم شایسته گرفت که با کسی ازدواج کنه، مانعی نداره. اما شما به احترام مقام همسری تا یک سال تو خونه بمونه، خرجش هم بدید. مسئله این که حالا اینجا میگه که اگر کسی از دنیا رفت و همسری داره وصیت کند که تا یک سال خانم تو خونه بمونه، مخارجش هم تأمین بشه، شما هم حق ندارید خانم بیرون کنید. اما اگر خودش خواست برای بیرون انتخاب همسری کنه، آزاده اگر همسری شایسته انتخاب کنه. این چیه قصهش؟ میگه زن بنا نشد که ارث ببره. زن وقتی شوهرش مرد هم ارث داره هم عده داره دیگه. حالا این چیه که یک سال؟ بعضی میان میگن این آیه قبل از آیه عده و ارث بوده، یعنی اول بنا بوده که زنها یک سال بمونن، بعد مثل که انسان اول در یه مرحله اتاق گچ و خاک میکنه، بعد روشو سفید میکنه، بعد رو سفید رو رنگ میزنه. یعنی در یک مرحله دکترها هم میتونن گاهی یه نسخه میده، میگه این نسخه تا یک هفته عمل کن، هفته بعد باید نسخه شما عوض بشه، سیستم غذایی شما برای یه مدتی داره. اینو میگن نسخ. یعنی بعضی آیات احکام یه دستوری آمده، بعد میگه حالا این که عمل شد مرحله دوم دستور عوض میشه. در کیفر هم میتونه، مثلا میگن دوز دفعه اول اگر دوزی که کیفرش اینه، اما اگر دفعه دوم بود دفعه سوم بود حکمش عوض میشه. پس در جرائم، در عبادات، اینا همش فرق میکنه. در آموزش هم میتونه، مثلا میگن بچه رو اولین کلمه یادش بده لا اله الا الله، بعد در 3 سالگی 3 سال و 7 ماه و 20 روزش که شد، بعد محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. یعنی هم در مسائل کیفری، هم در مسائل تربیتی، هم در مسائل حقوقی، هم در مسائل پزشکی تغییر نسخه یه چیز عقلاییه. عده میگن که قبلا برنامه بوده که اگر مردی مرد خانم یه سال تو باشه، بعد یه سال تقلیل پیدا کرده، فهمیدن نه، مردی که مرد خانمش 4 ماه در روز عده نگه داره، یعنی این آیه نسخ. عده هم میگن نه، این آیه حکم مستحبیه، ما یه واجب داریم یا مستحب. لباس ازیر واجبه که بدن لخ نباشه، اما دیگه شال گردن و نمیدونم بلیز و لباسه که رو باشیم اینا دیگه اضافه هست، یعنی مستحبه. واجب همون 4 ماه در روزه، منتها به احترام خانم، اگر خانم خواست احترام بیشتری بگیره تا یه سال بمونه، شما احترامش بگیرید تا یه سال خرجش بدید از ثلث. پس چی شد؟ یا میگن اول بنا بوده یه سال بمونه، بعدن شده 4 ماه در روز، یا نه هنوزم 4 ماه در روز هست، این یه سال از باب استحبابه. دو نظری هست اینا. از این معلوم میشه که مردا بخشی از مال خودشون برای همسرانشون وصیت کنن، یعنی با اینکه خب زن ارث میبره اگر اولاد داره یک هشتم، اگر اولاد نداره یک چهارم، اما در این حال میگه وصیتاً لازواجه، شما کار به یک چهارم یک هشتم نداشته باش، یه چیزم اضافه بهش بده. یعنی زن به هر حال زن داغدار، چون بچه ها میرن وارد زندگی میشن، این زن همینطور بیمه میمونه. و این معلوم میشه که نظر اسلام اینه که زندگی این آینده زنای بیوه با تأمین بشه، و زن بیوه هم از در نیازها اگر شوهر خواست سر به سرش نزد که حیا کن، زشت پیر شدی فلان، ممکنه پیر شده باشه بازم همسر خواسته باشه. ولذا آیه بعد جمله بعد فرمود که فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن، اگر خانم شوهرش مرد بعد از یه مدتی از خونه رفت بیرون سراغ شوهر، کارش نداشته باشید، دخالت نکنید. خب غریزه جنسی حقیقتیه، ما دینمون با حقیقت و فطرت هماهنگه، شوهر میخواد بره شوهر پیدا کنه، متا میگم معروف شوهر شایسته، نه هر آدم هر زه لاوبالی. اگر شوهری بود که سالم بود، در شأن شما بود، شایسته بود، یعنی اگر مردم شوهر شما رو دیدن نگن ای با ای ازدواج که او چیه این چیه، اینا به هم نمیخورن، اصلا پیوندشون پیوند اسفناج گلابیه، اصلا نمیخوره به هم. من معروف در مسائل خانوادگی تو قرآن کلمه معروف یه وقت یادم هست حدود 30-40 تا معروف تو قرآن، نصفش تقریبا راجع به مسائل خانوادگی بود، یعنی زندگی ها، انتخاب همسرها، مهریه ها، مراسم ها، توقعه ها، همه معروف باشه، یعنی چیز خلاف عرف نباشه، یه جور باشه که عرف عقلا بپسندن. گفتم یه بار دیگه هم تکرار کنم، امام رضا علیه السلام فرمود جوری حرکت کنید که بتونه تو نماز جمعه بگید، یعنی نخندن مردم به ما، سوت نکشن، این چیه، طبیعی باشه. بعد میفرماد خدا عزیز و حکیمه، یعنی تشریع احکام قانون ها بر اساس حکمت الهی تنظیم شده. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا.
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست، که البته این شماره تلگرام هم داره و شما میتونید پیام های صوتی و متنی خودتان را از طریق این شماره تلگرامی هم برای ما ارسال بکنین. parstoday.ir/tari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. روزهایتان قبول باشه دوستان عزیز، خیلی التماس دعا داریم از شما، در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
نشست شورای امنیت درباره افغانستان، یوناما، طالبان و تعهدات بین المللی پایبند نیست. نماینده ایران در سازمان ملل متحد، مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با محدودیت مواجه نیستند. و گزارش آخرین تحولات سوریه، ادامه کشتار قومی در شهرهای ساحلی سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. مشروع خبرها. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در نشست شورای امنیت که دوشنبه شب برگزار شد بر لزوم ایجاد یک مسیر سیاسی جامع برای ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین المللی تاکید کرد. اوتونبایوا با هشدار درباره وخامت وضعیت انسانی در افغانستان اعلام کرد که بدون یک راه حل سیاسی پایدار بحران‌های موجود در این کشور تشدید خواهند شد. او وضعیت زنان و دختران را فاجعه‌بار توصیف کرد و افسود که این بحران به زودی وارد چهارمین سال خود می شود، اما هیچ پیشرفتی در بهبود شرایط حاصل نشده است. در این نشست دوروتی شی نماینده ایالات متحده با ابراز تردید نسبت به آینده نشست‌های دوحه گفت: ما نمی توانیم با گروهی که حقوق اساسی مردم خود را نادیده می گیرد اعتماد سازی کنیم. منیر اکرم نماینده پاکستان نیز با انتقاد از وضعیت زنان و دختران در افغانستان اقدامات طالبان را مغایر با تعهدات بین المللی و آموزه های اسلام خواند. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه درباره تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان هشدار داد و گفت که تنها راه مقابله با این تهدیدات همکاری با طالبان است. شنونده های عزیز و ارجمند، بر لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک می شویم. التماس دعای خیر داریم. پس از شنیدن اذان بازم با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان ظهر به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان
قبول باشه تئاتر و عبادات شما شنونده های عزیز و ارجمند. شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. دعوت میکنم ادامه مشروع خبرها را بشنوید. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت که مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با هیچ گونه محدودیت مواجه نیستند و کنسولگری های ایران روزانه 5000 ویزا صادر میکنند. امیر سعید ایروانی افسود سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال پناهجویان و مهاجران افغان تغییر نکرده و بر اصول انسان دوستانه استوار است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد یادآور شد که ایران بیش از 14 میزبان میلیون ها افغان بوده و بار سنگینی را به دوش کشیده است، باری که پس از خروج بی‌مهابای ایالات متحده در سال 2021 سنگین تر شد. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد مهاجران قانونی افغان در ایران با هیچ گونه محدودیت مواجه نیستند و کنسولگری های ایران روزانه 5000 ویزا صادر می کنند. وی خاطر نشان کرد افغانستانی هایی که بازگردانده شدند به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد با توجه به نگرانی های امنیتی از جمله تهدیدهای تروریستی، جمهوری اسلامی ایران اتباعی را که به صورت غیر قانونی وارد کشور شوند رد مرز خواهد کرد. وزارت معارف حکومت طالبان طی یک مراسمی نتایج امتحان 8165 بست خالی معلمین و اداری خود را اعلام کرد. عبدالخالق صادق معین تضمین کیفیت وزارت معارف حکومت طالبان گفت که این امتحان با نظارت جدی و کاملا شفاف برگزار شده و افرادی که در این پست ها استخدام شدند بر اساس استعداد و لیاقت خود موفق شدند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معارف حکومت طالبان طی برنامه نتایج امتحان بیش از 8000 بست خالی معلمین و اداری خود را اعلام کرده. عبدالخالق صادق معین تضمین کیفیت وزارت معارف حکومت طالبان در این برنامه گفت امتحان این بست‌ها در هماهنگی با اداره ملی امتحانات با شفافیت کامل اخذ شده و تنها معیار استخدام در این بست‌ها دانش و استعداد بوده است و هیچ گونه تبعیض و تعصب وجود نداشته و افراد مسلکی را در این بست‌ها کامیاب کردند و افزود که انتصاب این معلمان در کیفیت معارف افغانستان مؤثر است و روند استخدام آنان در سال تعلیمی پیش رو آغاز می شود.
ترسو دا موت اشراکو او دی دو پیش روندی دی موت طولنه او دی موت طول ادارت اغا اشراکی گی زکه دی موت دی طول اداراتو دار و مدار موقفاله مبده اما بعدی سوک دی اغا معرف.
سخاالله سعید معین تعلیم و تربیه وزارت معارف حکومت طالبان هم در این برنامه گفت در این امتحان بیش از 30000 نفر اشتراک کرده بودند که از این میان بیش از 3000 نفر موفق شدند، بیش از 8000 تن در لیست انتظار قرار دارند و بقیه افراد که حدود 19000 تن می شود، بی نتیجه ماندند.
هغه کامیاب سوی دی، هغه خپل ریاستو یا مربوطه ولایتو کې چې کم ریاستونه دي چې هغه ته مراجعه وکي او سم د لاسه د پروسه د امتحان چې دی هغه د استخدام پروسه چې دی هغه شروع شي او چې را روان ته ځانونه آماده کړي.
عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نیز در این برنامه گفت دو شرط اساسی برای آبادی کشورها وجود دارد که آن دو مورد پیشرفت در علوم عصری و سپردن کار به اهلان است که حکومت طالبان به آن متعهد می باشد و افزود اداره ملی امتحانات حکومت طالبان با استفاده از سیستم های پیشرفته افراد شایسته را از طریق امتحان مشخص کرده و در این روند هیچ گونه مداخله ای وجود ندارد.
دنیا که چومره هوادونه آباد شوی دی یا پا سیمه که اثر پیدا کرده یا دا دنیا پا کچه اثر پیدا کرده یا دا نور ملکونه دا خپل تاثیر و دا کنترول لاندی روستی بنیادی وجه داده چه اغا ملک پا عصر علوم که پیشرفت کرده.
پیش از این مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان گفته بودند که در این پروسه بیش از 1500 زن نیزه در بست‌های خالی این وزارت در سطح کشور جذب خواهند شد. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
بر اثر وقوع برف کوچ‌های اخیر در پنجشیر شمار کشته و زخمی گردیده و شماری از خانوارها متضرر شدند. به هدف رسیدگی به متضررین از برف کوچ‌های اخیر در این ولایت و جلوگیری از حوادث طبیعی نشستی با حضور مسئولان این ولایت تدبیر گردید. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
در اثر وقوع برف کوچ‌های اخیر در پنجشیر شمار کشته و زخمی گردیده و شماری از خانواده‌ها متضرر شدند. به هدف رسیدگی به متضررین برف کوچ‌های اخیر در این ولایت و جلوگیری از حوادث طبیعی نشست با حضور مسئولان این ولایت تدبیر گردید. در اثر این برف کوچ‌ها که در ولسوالی‌های سی اول و دره ولایت پنجشیر 7 تن جان خود را از دست داده و 6 تن دیگر زخمی شده و شماری از خانواده‌ها متضرر شده، محمد آقا حکیم والی این ولایت میگوید که همه ما مسئولیت داریم که در این گونه حوادث ناگوار به مردمی که آسیب وارد گردیده کمک کنیم.
مسئولیت همه ما شما ای است که در این تو حوادث، در این تو حالات ناگوار باید به برادر مسلمان خود، به مؤمن خود که بالایش یک مصیبت آمده، یک مشکل سرش آمده، که مطابق وسطون دستگیری از را بکنیم.
جاهد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت میگوید در حالات اضطرار امکانات ما و سایر ادارات مشترک است و ما باید سهم بگیریم.
امکاناتی که ما داریم و امکاناتی که اعضای کمیسیون دارن مثل امکانات ما، این امکانات در حالتهای اضطرار مشترک است، یعنی همه باید در این سهم بگیرند و با فیصله هم باید این کمک‌ها صورت بگیرند.
دکتر محمدی رئیس سعدامان میگوید که ما تلاش کردیم تا از ناحیه دارو و سایر امکانات 31 مرکز صحی در این ولایت را تجهیز کنیم.
چیزی که امکانات ریاست سعدامان است از لحاظ ادویه که با ربع اول سال 2025 به تمام 31 مرکز صحی به قدر کافی سپلای شده، همیشه در خدمت مردم است.
مولوی فضل باری نوبهار رئیس اقتصاد میگوید که با وقوع برف کوچ‌ها در پنجشیر با نهادهای مختلف به هدف رسانیدن کمک به متضررین نشست را تدبیر کردیم و آنها آمادگی های لازم را روی دست گرفتند.
خود ما یک جلسه هم روی مؤسسات داخل پنجشیر داشتیم در ریاست اقتصاد. از اینا درخواست کردم که شما با دونرهای اصلیتان و با رؤسایتان بخش دفترهای مرکزیتان تماس بگیرین، کمکایتان در این بخش داشته باشید.
و محمد ارسلان نماینده سازمان جهانی غذا میگوید که ما در حالات اضطرار رهبری را به اداره IOM سپردیم و پس از سروی این اداره کمک‌های خانه به خانه انجام می‌شود.
در بخش حوادث و اضطرار ما رهبریت به اداره محترم IOM دادیم. با چیت داد IOM که خانه به خانه یک سروی جوانت مشترک ما انجام می‌دیم. با چیت داد که IOM تایید کردن ما تایید کردیم. به مو اندازه ما میتونیم به زهدی ها زبرم.
به هر حال پنجشیر از جمله ولایات آسیب پذیر افغانستان است که هر ساله ساکنان آن در اثر حوادث طبیعی متضرر گردیده و قربانی داده که امسال تا اکنون هم در اثر برفکوچ 7 تن جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند و به شماری از خانه های مردم این ولایت آسیب نیز وارد گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 973 غیر نظامی سوری به دست عناصر الجولانی در مناطق ساحلی این کشور خبر داد. مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که در 72 ساعت گذشته 973 غیر نظامی سوری در 40 جنایت توسط نیروهای تحت امر الجولانی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه با تاکید بر این که قتل عام، تخریب، اعدام میدانی و آتش زدن منازل و دارایی های علوی ها همچنان ادامه دارد، خواستار توقف این جنایت ها شد. در همین حال سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیر کل جنبش انصار الله یمن در اظهاراتی تاکید کرد که سکوت در مقابل حوادث وحشتناک سوریه جنایت و برخلاف مسئولیت های دینی و انسانی است. الحوثی یک شنبه شب در سخنرانی رمضانی خود گفت که برغم اینکه حامیان منطقه‌ای تکفیری‌ها تلاش می‌کنند در رسانه‌ها تصویر جدید از آنها ارائه کنند، اما همه چیز آشکار و روشن است. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز در بیانیه‌ای نسبت به خشونت‌های اخیر در غرب سوریه هشدار داد و خواستار توقف کشتار غیر نظامیان در این کشور شد. تورک با اشاره به دریافت گزارش‌های بسیار نگران کننده از کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان در سوریه اظهار کرد که کشتار غیر نظامیان در مناطق ساحلی در شمال غرب سوریه باید فوراً متوقف شود. همچنین به دنبال وقوع درگیری ها بین نیروهای الجولانی و معترضان که منجر به کشته شدن نزدیک به 1000 غیر نظامی شده است، روسیه و آمریکا خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نشست شورای امنیت درباره افغانستان، یوناما، طالبان به تعهدات بین المللی پایبند نیست. نماینده ایران در سازمان ملل متحد، مهاجران قانونی افغانستانی در ایران با محدودیت مواجه نیستند. و گزارش آخرین تحولات سوریه، ادامه کشتار قومی در شهرهای ساحلی سوریه. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد تسهیلاتی را برای متقاضیان ویزا فراهم نموده است. به نسبت گذشته تسهیلات لازم را برای متقاضیان ویزای جمهوری اسلامی ایران فراهم نموده است. متقاضیان می توانند ویزای خود را بعد از مراحل قانونی ظرف 24 ساعت به دست آورند. در کنار فراهم نمودن تسهیلات برای باشندگان ولایات شرقی و همجوار، تأمین و گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با ادارات ولایتی در اولویت کاری آنان قرار دارد. در حال حاضر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همروزه برای 300 الی 500 متقاضی ویزای سیاحتی صادر می نماید. در همین خصوص همکار ما محمد آصف شینواری گفتگوی انجام داده با بهرام جمالی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، که دعوت می کنم بشنوید.
قبل از آغاز سخن مایلم در رابطه با ماه مبارک رمضان صحبت بکنم، ماه برادری و اخوت بین امتهای اسلامی. خوشبختانه در ماه مبارک رمضان به یمن برخورداری از الطاف الهی و با هماهنگی به عمل آمده با مقامات منطقه، ما تونستیم ساعت کار نمایندگی رو برای متقاضیان روادید افزایش بدیم. پیش از این حتی ساعت نماز و نهار دوستانم که حدودا مثلا 2 ساعت 12 تا 2 نمایندگی از پذیرش متقاضیان خودداری میکرد، بعد از شروع ماه مبارک رمضان ما اون ساعت نماز رو فقط نیم ساعت قرار دادیم. هم زمان ظهر رو بیشتر دوستان دارن کار میکنن، هم بعد از ظهر یک ساعت بیشتر. این باعث شده متقاضیانی که از جاهای دور و نزدیک اومدن بتونیم در اسرع وقت ما کاراشون رو انجام بدیم. تمام تلاش سرکنسولگری این هستش که متقاضیانی که به ما مراجعه میکنن حداکثر ظرف 24 ساعت، یعنی اگر امروز از ظهر به بعد هم اگه تشریف میارن ماکسیمم تا فردا این تسهیلات و صدور فیش بانکی همه اینا انجام بشه و روادید خودشون رو دریافت بکنن. خوشبختانه تو این راه هم با همکاری و برادری دوستان خودمون در افغانستان تونستیم این روند رو حفظش بکنیم. تلاش ما این هستش که با افزایش نیروی کنسولی خودمون بتونیم این تعداد خدمات را به متقاضیان بیشتر بکنیم. همونطور که اطلاع دارید ثبت نام متقاضیان برای درخواست روادید به صورت کاملا آنلاین انجام میشه. بعد از اینکه انجام شد اونا فرصتی یک ماهه دارن از زمانی که درخواستشون به ثبت رسید ظرف یک ماه به گیشه کنسولی ما مراجعه بکنن، به صورت حضوری مصاحبه میکنیم و روادیدشون صادر میشه. تمام تلاش ما هم این بوده که از روزی که متقاضی میاد وارد نمایندگی میشه حداکثر ظرف 24 ساعت یعنی تا فرداش ما این روادید رو بهشون عرضه بکنیم.
از ماه مبارک رمضان یاد کردین، برنامه هایی که سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در ماه مبارک رمضان دارن، به خصوص برنامه های افطاری که در سالهای قبل هم برگزار میشد، در این ماه مبارک رمضان همچنان برنامه های وجود دارد؟
بله، خوشبختانه ماه پربرکت و پرفضیلت ماه مبارک رمضان این شرایط رو برای ما فراهم کرده که بتونیم میزبان مقامات منطقه باشیم. هر سال ما میزبان افطار هستیم و برای امسال هم همین برنامه رو توی دستور کارمون قرار دادیم. انشاءالله توی شرایطی که مناسب باشه و امکان فراهم باشه ما میزبان این برادران عزیز خودمون خواهیم بود در نمایندگی.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز بین‌المللی قدس تجلیل میشه. در این خصوص بگوین سرکنسولگری در این باره هم برنامه های دارن؟
همونطور که استحضار دارید روز جهانی قدس با نظر مقام معظم رهبری و همینطور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران این روز هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرامی داشته میشه و تمام مردم مسلمان جهان در این روز برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین با هم شعار همبستگی سر میدن و این موضوع در افغانستان هم هر ساله برگزار میشه. انشاءالله که برای این برنامه امسال هم ما همین برنامه رو خواهیم داشت. ما در سطح شهر اگر نیاز باشه پلاکاردی نصب میکنیم، اگر شرایطی برای سخنرانی باشه آماده هستیم که سخنران اعزام بکنیم و در کنار برادران افغان خودمون هم آماده هستیم که اگر برنامه ای هم اجرا میشه در منطقه شرق افغانستان ما هم مشارکت بکنیم.
به عنوان سوال اخیر، سال 1403 خورشیدی به پایان رسید و در آستانه سال نو خورشیدی قرار داریم. طبیعی است که سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران برنامه هایم برای سال آینده داره. برای توسعه تجارت، تحکیم روابط بین این حوزه و جمهوری اسلامی ایران برنامه های مشخصی هم روی دست دارین که در سال آینده او را میخواین عملی بکنین؟
بله، ما یکی از موضوعاتی که بین ایران و افغانستان هست بحث تجارت و مراودات تجاری هستش. ما چند تا موضوع رو توی دستور کار قرار دادیم، داریم روی این پیشنهادات برنامه ریزی میکنیم. قرار هست که انشالله به زودی با مسئولین اتاق بازرگانی و مقامات منطقه صحبت بکنیم و این پیشنهاد خودمون رو عرضه بکنیم. هدف ما اینه که هم بتونیم تسهیلات ویژه و سریع برای تجار فراهم بکنیم، هم مدت زمانش رو برای اینا بتونیم افزایش بدیم. راجع به این موضوع داریم کار میکنیم. انشالله تو اولین ملاقاتی که با دوستان در اتاق بازرگانی داشته باشیم و مقام ولایت این موضوع رو به آگاهی ایشون میرسونیم و انشاءالله این اتفاق هم به زودی رقم خواهد خورد.
روز اوتون بایوبا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در نشست شورای امنیت که دوشنبه شب برگزار شد بر لزوم ایجاد یک مسیر سیاسی جامع برای ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین المللی تاکید کرد. اوتون بایوبا با هشدار درباره وخامت وضعیت انسانی در افغانستان اعلام کرد که بدون یک راه حل سیاسی پایدار بحران‌های موجود در این کشور تشدید خواهند شد. او وضعیت زنان و دختران را فاجعه‌بار توصیف کرد و افسود که این بحران به زودی وارد چهارمین سال خود می‌شود، اما هیچ پیشرفتی در بهبود شرایط حاصل نشده است. در همین رابطه گفتگوی انجام دادیم با سید زکریا راحل از کارشناسان مسائل افغانستان و نظرات وی را پرسیدیم.
جناب سید زکریا راحل از کارشناسان مسائل افغانستان، خانم اوتون بایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای امنیت گفته که فضای تعامل در حال محدودتر شدن از طرف افغانستان. میخواستم نظرات و دیدگاه های شما را راجع به این اظهار نظر خانم اوتون بایوا بدانم که منظور از فضای تعامل چی هست و طالبان در چه مواردی تعاملشان کمتر شده؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم که آنچه مطرح شده توسط نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان امری و در واقع حرفی بجا و منطبق با واقعیت های میدانی افغانستان هست. بعد از 3.5 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، ما دارای یک ساختار پذیرفته شده داخلی و بین المللی نیستیم و بسیاری از مطالبات و شرایط جامعه جهانی و اینطور مردم افغانستان در نظام کنونی لحاظ نشده و این سبب انزوای عمیق‌تر و بیشتر افغانستان در تعاملات جهانی و در نظام بین الملل شده. به هر اندازه‌ای که جریان حاکم نسبت به مواضع خودش در خصوص مسائل حقوق بشری، آموزش زنان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان مصر باشند، به همون میزان دروازه های تعامل جهان را بروی خود می‌بندند و ما متاسفانه در 3.5 سال گذشته نه تنها شاید هیچ گونه گشایشی در این موارد نبودیم، بلکه با وضع محدودیت های فزاینده و روزافزون از طرف حاکمیت شاهد مسدود شدن بیشتر این روزنه بودیم. فضای تعاملی که در سخنان ایشان مورد تاکید قرار گرفته که تنگ تر شده، عمدتا ناظر به همین موضوع است و متاسفانه با توجه به شرایط داخلی فعلی افغانستان در کوتاه مدت امیدی به باز شدن فضای تعامل و گشایش دیپلماتیک در افغانستان در روابطش با کشورهای منطقه و جهان هم مشاهده نمیشه.
خب بفرمایید که این محدودتر شدن تعامل چه پیامدهایی را در پی داشته؟
ما به لحاظ سیاسی و حقوقی تبدیل شدیم به کشور منزوی و جدای از نظم و نظام بین المللی و در واقع از معادلات منطقه‌ای و جهانی به تمام معنا حذف شدیم و این آسیب بسیار بزرگ حقوقی، حیثیتی و دیپلماتیک و سیاسی و وجهه بین المللی افغانستان هست. به لحاظ اجتماعی هم میزان نارضایتی ها متاسفانه خیلی بالا رفته و درصد بسیار بالایی از جمعیت افغانستان، شاید در حدود 95 تا 97 درصد از مردم افغانستان از وضعیت موجود ناراضی باشن و نسبت به آن اعتراض داشته باشن. به لحاظ امنیتی هم آسیب‌ها و تهدیدهای امنیتی افزایش یافته، چون به هر اندازه‌ای که ما بریده ای از جامعه جهانی بخواهیم به حیات سیاسی خودمان ادامه بدیم، به همون میزان فرصت‌ها و بسترهای آماده‌ای را فراهم می‌سازیم برای فعالیت جریان‌های تروریستی مثل داعش خراسان و امثال اینها. به لحاظ اقتصادی هم جامعه افغانستان به عنوان یک جامعه فقیر همیشه نیازمند به حمایت جهانی فقیرتر شده، درآمدها تقریبا به صفر تقلیل یافته و مردم برای گذران زندگی خودشان و تأمین نیازهای اولیه ایشان با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند. به لحاظ اعتماد اجتماعی ما باز هم با شکاف‌های بسیار سنگینی مواجه هستیم.
سید زکریا راحل بود از تحلیلگران مسائل افغانستان. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این بخش و این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنوندای عزیز، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عبادات همه ما و شما مورد قبول درگاه قرار بگیره. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امروز مصادف است با سال روز رحلت جانسوز حضرت خدیجه سلام الله علیها، تسلیت و تعزیت عرض میکنم این روز را خدمت شما. انشاءالله که همه ما و شما بتانیم از پیروان بزرگان دینمان باشیم و انشاءالله یاد آنها را همیشه زنده نگه بداریم. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به عمان و ممنوعیت استفاده از پول پاکستانی در ننگرهار. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت در سفر رسمی خود به عمان با بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه این کشور در مسقط دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه، دو طرف در این دیدار پیرامون تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان دو کشور گفتگو کرده و تصمیم گرفته اند تا فصل جدیدی از همکاری های دو جانبه را آغاز کنند. این سفر در حال اتفاق افتاده که طی روزهای اخیر رسانه‌ها از توقف 80 بورسیه دانشجویان زن افغانستان در مسقط خبر دادند. اما فراتر از آن، سرپرست وزارت خارجه طالبان در حالی با تاکید بر گسترش روابط سیاسی به عمان رفته است که شرایط داخلی و وضعیت جهانی چندان برای این گروه مطلوب نیست. افزایش اختلافات درون گروهی طالبان که اکنون به نظر می‌رسد مدیریت این اختلافات اوضاع را آسیب پذیرتر کرده است. از سوی دیگر اختلافات داخلی طالبان و قهراشتی های مقامات آن و سفرهای پرسش برانگیز آنها به کشورهای عربی منجر به آن شده که مخالفان سیاسی طالبان هم از این آب گلالود به دنبال گرفتن ماهی مراد خود باشند. شهرهای اروپایی در هفته های گذشته میزبان نشست های مختلف از گروه های گوناگون مخالفان طالبان با محوریت مقابله با طالبان و ارائه راه‌های بدیل بودند. همچنین آن سوی سکه، بازگشت ترامپ به مسند ریاست جمهوری هم برای طالبان به امید فراهمسازی شرایط معامله دیگری با آمریکا تعبیر شده است. طالبان امیدوارند بتوانند بار دیگر با ترامپ بر سر خواستهایشان و این بار کسب مشروعیت و شناسایی بین المللی از مسیر یک معامله به نتیجه برسند. هرچند که ترامپ بر فشار بر افغانستان مانند توقف کمک‌های مالی و تاکید بر در اختیار گرفتن پایگاه بگرام و بازگرداندن تسلیحات به جامانده آمریکایی در افغانستان تاکید کرده است. به طور کلی سفر این مقام بلندپایه طالبان به عمان به عنوان یک کشور عربی که همواره بر اصل بی‌طرفی تاکید و روابط خوبی هم با آمریکا دارد میتواند روزنه امیدی باشد برای طالبان جهت گشایش رابطه با آمریکا و شناسایی بین المللی طالبان. این پرسش هایی است که این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح می شود، این که چقدر می تانه اوضاع به نفع حکومت طالبان باشد یا ای که بالعکس این گروه را در داخل افغانستان با مشکلات جدی مواجه کند. ارتباط ما برقرار شده با محمد داوود افشار، کارشناس و فعال رسانه‌ای. می خواهیم بیشتر پیرامون این موضوع با آقای افشار صحبت بکنیم. صدای مردان، آقای افشار سلام بر شما. آقای افشار
شما و شنوندگان خوبتون.
بله تشکر آقای افشار. شما اوضاع را با توجه به اتفاقاتی که در منطقه به خصوص در صحنه بین المللی شاهد هستیم و رابطه آن با حکومت طالبان چگونه میبینین اوضاع را؟
خب همون رقم که شما اشاره کردین، اوضاع در ارتباط با افغانستان و منطقه کلن بسیار میتونه شکننده باشه و احتمالی که سال آینده سالی مبتنی بر تحولات منطقی شدیدتری باشه وجود داره. فراموش نکنیم که ترامپ با یک سری سر و صداها و ادعاهای بسیار زیادی در عرصه منطقی و جهانی روی کار آمده و او سیاست های گذشته دولت ها آمریکا را کلا در حوزه های مختلف به چالش کشیده و با این نیت که میتونه هجمونی آمریکا را در سطح جهانی دوباره برگردانه روی قدرت آمده. اما از آنجا که امکان داره که ترامپ در بسیاری از صحبتاش ناکام بمانه، مثل الحاق کانادا، گرینلند به آمریکا و بحث اوکراین، در اینا امکان داره که اون نتایج یا وعده هایی که داده بود محقق نشه، شاید به سراغ افغانستان به عنوان یک حوزه آسیب پذیرتر و یکی بتونه به اهدافش سریعتر برسه شاید سال آینده تمرکز بکنه. از این جهت میتونه حوزه افغانستان هم تحت تاثیر این اتفاقات منطقی و جهانی قرار بگیره.
خب آیه افشار، شما اشاره کردین به چشماندازی که وجود داره با توجه به اتفاقاتی که در صحنه منطقه و بین الملل شاهدان هستیم. در این شرایط سفر آقای متقی به عمان را چگونه میبینید؟
خب یک اتفاقی که به هر صورت اتفاق خوبی که میتونست در طول 3 سال گذشته در افغانستان صورت بگیره اتفاق نیفتاد. اگر مقامات طالبان تا اندازه این در مقابل خواسته های مقبول داخلی کرنش میکردن و کوتاه می اومدن، همچون تحصیل دختران و آزادی های مدنی، شاید ما امروز شاهد به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان می بونیم و این به رسمیت شناخته شدن بهانه ها را برای مداخله در امور افغانستان به حداقل ممکن کاهش می داد. با توجه به این که در طول 3 سال گذشته این هم اتفاق نیفتاده و حکومت موجود در کابل از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی هنوز به رسمیت شناخته نشده، این احتمال که کشورهای مختلف از جمله آمریکایی ها یک بار دیگه در صدد مداخله در اموری کشور برآیند بسیار زیاد هست و تصور میشه که کشورهای بزرگ همچون روسیه، چین، آمریکا و کشورهای همسایه مثل پاکستان یک بار دیگه شاید تنش‌های خودشون رو با سایر کشورها همچون هند در زمین افغانستان یک بار دیگه آزمایش کنن و این ترس وجود داره که افغانستان یک بار دیگه محل منازعات کشورها در حوزه های نظامی و استخباراتی قرار بگیره.
آقای افشار، صحنه سیاسی افغانستان را اگر ما در چند دهه اخیر بررسی بکنیم، صحنه است با اتفاقات پیچیده و گوناگون، نتیجه آن هم در تحولات افغانستان ما شاهدان هستیم. اما در جریان هفته های اخیر حکومت طالبان تلاش داره که به هر صورت موقعیت خود را در سطح منطقه و بین الملل بهبود ببخشه، رایزنی های گوناگونی را انجام میده تا بتانه که رای گذاری را پیدا بکنه برای کاستن از مشکلات. اما در آن سو مخالفان طالبان را هم میبینیم که تحرکاتشان افزایش پیدا کرده، نشست های گوناگون برگزار میشه در کشورهای مختلف. شما جایگاه مخالفان طالبان را در این اوضاع چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که خب مخالفان طالبان واقعیتشی است که یک کارنامه روشن و شفافی که میتونه حمایت ملی و مردم را از اقوام مختلف با خود داشته باشه نداره و از این جهت مردم افغانستان از اونا ناامید هستن. به همون جهت هم هست که حکومت جمهوریت به اون سرعت از هم پاشید. اما اون چیزی که به عملکرد طالبان میرسه توصیه ایمایی هست که به جای از این که حکومت موجود در صدد جلب حمایت کشورهای مختلف باشه و راه تثبیت حکومتشون از مجرای حمایت کشورهای دیگه جستجو کنن، بیشتر در صدد جلب حمایت ملی براین. اگر هر نظامی از جمله حکومت موجود در افغانستان از حمایت‌های واقعی و بالقوه و بالفعل ملت افغانستان برخوردار باشن، هیچ کشوری نمیتونه دسترازی کنه به افغانستان و بتونه یک بار دیگه افغانستان رو به سوی جنگ‌های داخلی ببره. من فکر می‌کنم که اگر فارغ از این که مخالفان طالبان هستن یا طالبان هستن، هر کدوم از اینا بتونن حمایت‌های مردمی افغانستان رو کمایی بکنن، اونا میتونن در آینده افغانستان نقش موثرتر و تاثیرگذارتری را ایفا کنن.
خب آیه افشار، شما مشخصا چه پیشنهاداتی دارین برای حکومت طالبان؟ چگونه میتونه حمایت عامه مردم را کسب بکنه؟
پیشنهاد بسیار راحت شدنی و ممکن هست. شکلگیری یک حکومت مشارکتی که الزاما به این معنا نیست که چهره‌های سیاسی گذشته که در نابسامانی وضع موجود دخیل بودن اونا اشتراک داده بشن، اما اقوام مختلف، مذاهب مختلف در افغانستان، ظرفیت‌های نخبگانی و علمی و سیاسی معقول و مورد پسند عامه را هر کدوم دارن که میتونن حضور از اونا در حکومت اعتماد ملی را جلب بکنه. از طرف دیگه گسترش آزادی‌های مدنی و رفع یک سری تبعیضات در جنسیتی خصوصا در حوزه زنان و دختران، اینا به سرعت میتونه اعتماد ملی را نسبت به طالبان و حکومت موجود افزایش بده و اگر قدرت ملی تمثیل پیدا کرد و خب هم زمینه مشروعیت بخشی به حکومت میسر میشه و هم زمینه مداخله کشورهای بیگانه از افغانستان قطع میشه.
بله بسیار تشکر از شما جناب آقای محمد داوود افشار، کارشناس و فعال رسانه. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
منابع خبری از تداوم نسل کشی در شهرهای ساحلی سوریه و نیز فرار شمار زیادی از علویان حومه دمشق به سمت السویدا از بیم کشتار خبر می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که گروه‌های مسلح با اقدامات جنایتکارانه علیه ساکنان ساحل سوریه با وجود اعلام پایان حملات ادامه می‌دهند. خبرنگار المیادین گزارش داد هرج و مرج در ساحل سوریه ادامه دارد و کشتارها با وجود اعلام پایان عملیات نظامی همچنان ادامه دارد. المیادین اعلام کرد مبالغ سنگین دلاری از ساکنان ساحل سوریه برای در امان ماندن جانشان گرفته می شود. به علت تهدید مستقیم علیه علویان در حومه دمشق، شمار زیادی از آنها از منطقه فرار کردند. شاهدان عینی و المیادین اعلام کردند که جنایات سازماندهی شده در ساحل سوریه جریان دارد که تاریخ شاهد آن نبوده است. کشتارها همه روستاها را در بر می‌گیرد. شاهدان عینی گفتند که ما در حال دادن تاوان سنگین و پاکسازی نژادی هستیم. ما ارتباطی با بازمانده های رژیم سابق نداریم و نمیدانیم که آنها اصلا چه کسانی هستند. برخی تصور میکنند که ما نمایش بازی میکنیم و حقه میزنیم. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندای عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در ادامه برنامه گزارشی داریم از تخار. والی جدید تخار در اولین سفر خود به ولسوالی کلفگان این ولایت رفته و ضمن بررسی مشکلات مردم از وضعیت امنی و از وضعیت امنیتی و عرضه خدمات از سوی مسئولان محلی بازدید کرده. والی تخار در جریان این سفر با مردم هم گفتگو داشته و بنابر گزارش ها مردم با مشکلات گوناگونی مانند نبود آب آشامیدنی صحیح، برق و نبود ساختمان برای مکاتب مواجه هستند. همکار ما سمیع خاوری گزارشی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
والی تخار از فعالیت ادارات محلی کلفگان و نیز مشکلات مردم در این ولسوالی نظارت کرد. مولوی سمیع الله حزب‌الله والی جدید تخار در اولین سفر نظارتیش به ولسوالی کلفگان این ولایت رفته و ضمن بررسی مشکلات مردم از وضعیت امنیتی و عرضه خدمات از سوی مسئولان محلی نظارت و بررسی کرده است. والی تخار در این سفر ضمن بررسی ارائه خدمات از سوی مسئولان محلی برای مردم با بزرگان این ولسوالی نیز دیدار نموده و آنان را به زندگی صلح آمیز و برادرانه دعوت کرده است. از مردم می خواهیم که با هم برادرانه در فضای امن زندگی نمایند و مشکلات را با یک دیگر شریک بسازند. هر مشکلی که در این ولسوالی باشد باید برای ما شریک شود و ما نیز مکلف هستیم تا با مردم این ولسوالی همکاری نماییم. قاری محمد نبی عابد رئیس استخبارات تخار که اونیز والی این ولایت را در این سفر همراهی می کرد در نشست مردمی در ولسوالی کلفگان گفته است دربی ادارات امنیتی برای مردم باز است و هیچ نوع مشکل امنیتی که آرامش مردم را برهم بزند وجود ندارد.
در وقت های مقام میگرد، در وقت های مثل استخبارات، در وقت های کمانداری امنیت، در وقت های لیوان مشما، انشاءالله برای شما باز است. هر وقت
عتیق الله اسامه یک از فرماندهان نظامی این ولایت میگوید حکومت کنونی متعلق به یک قوم خاص نیست و همه در آن سهم دارند.
بو نظام مشترک،
این یک نظام مشترک است که در آن ملت و مجاهد سهم دارد. این نظام متعلق به یک فرد یا یک قوم و یا هم یک ولایت نیست، بلکه این نظام متعلق به تمام مردم افغانستان است.
افغانستان ملت دم به نظام.
در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی کلفگان میگویند مشکل امنیتی ندارند اما نیاز به تطبیق پروژه های انکشافی و زیربینایی دارند که باید حکومت در این بخش آنان را همکاری نماید.
حتی الامکان آن چیزی که با قابل امکان است با ما همکاری نمایید. انشاءالله ملت کلفگان با شما هست و با شما می باشد و در خدمت شما هست. هر لحظه ای که از ما کلفگانی ها درخواست حمایت میشه ما انشالله نظام امارت اسلامی را عسکریش هستیم.
والی تخار در حال اولین سفرش را به ولسوالی کلفگان انجام داده است که مردم آن با مشکلات چون نبود آب آشامیدنی صحی، برق و نبود ساختمان برای مکاتب مواجهند و جوانان آن از بیکاری رنج میبرند. والی تخار در این سفر به مردم این ولسوالی وعده سپرده است که به زودی اقدامات عملی را برای رفع نگرانی آنان روی دست می گیرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از برگزاری نشست نوبتی کمیسیون ارزیابی کتاب بر ریاست معاون نشرات این وزارت خبر داده و اعلام کرده است که در این نشست اعضای کمیسیون به ارزیابی شماری از کتاب‌ها موظف شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ از برگزاری نشست نوبتی کمیسیون